سلام و وقت بخیر دارم حضور تک تک دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و وقتی این وایس من دستتون میرسه در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. همونطور که میدونی شیوع این بیماری باعث شد که تعطیلات دانشگاهی پیش بیاد و الزاماً کلاس ها تشکیل نشه. امیدوارم که تو این دوره‌ای که حالا مدتش هم طولانی شد یه تشنگی علمی برای تک تک دانشجویان به وجود بیاد و تشنگی نسبت به یادگیری، تشنگی نسبت به یک محیط علمی و این تشنگی باعث بشه که وقتی برمیگردیم دانشگاه با اشتیاق و انگیزه بیشتر وارد بشیم. در درس روایت پژوهی ما با زمینه پژوهشمون که علوم تربیتی هست آشنا شدیم. گفتیم علوم تربیتی چیه و داخل این تربیت یه ابزاری داریم به نام آموزش که مفصل تو کلاس توضیح دادیم، شما هم جزوه نوشتین، اگر خواستین مراجعه کنین اونجا که من دیگه به اونا پرداخت نمی کنیم. ما اگر بخوایم تو این کانتکست یا زمینه پژوهش کنیم دو تا رویکرد متفاوت میتونیم انتخاب کنیم، رویکرد کمی، رویکرد کیفی. رویکرد کمی چیه؟ رویکرد کیفی چیه؟ در صفحه 10 جزوه‌تون تقریبا به این بحث پرداخته، ولی به صورت اختیاری هر دانشجوی علاقه‌مند بود بره تو اینترنت سریع سرچ کنه انواع پژوهش‌های کمی و کیفی. حتی پیشنهاد میکنم هر کدوم از شماها، البته این پیشنهاد تکلیف نیست، بره دو تا مقاله کمی پیدا کنه ببینه اصلا پژوهش‌های کمی چجوریه تا راحت‌تر بتونه تفکیک کنه انواع پژوهش‌های کمی و کیفی. حالا هر کس خواست میتونه مخصوصا الان که فرصت هست و تعطیلات هست استفاده کنه، ولی من به صورت مختصر بگم پژوهش کمی یا کیفی چیست با اینکه تو جزوه صفحه 10 جزوهتون هم اومده. پژوهش‌های کمی اون پژوهش‌هایی هستند که سوالات مشخص کاملا تعریف شده ای دارن، از طریق اطلاعات کمی داده ها جمع‌آوری میشه، تحلیل میشه، از آمار استفاده میکنن و به صورت عینی و عددی نتایج مشخص و گزارش داده میشن. نقاط قوتی داره این پژوهش کمی که دقت توش زیاده، کنترل به دلیل نمونه‌گیری تصادفی توش هست، البته تو هر نوع پژوهشی تفاوت داره اینا، ولی خب اینا هستن در پژوهش‌های کمی. توان ارائه روابط علی در پژوهش‌های کمی به سبب استفاده از آزمون‌های کنترل شده وجود داره، توان تحلیل‌های پیچیده رو به ما میده، بعد تکرار پذیر هم هست، یعنی یه پژوهشی که ما انجام دادیم میتونیم در مورد کیس‌های دیگه، موارد دیگه هم اینو انجام بدیم. خب به جای خودش نقاط ضعفی هم داره، نمیتونه متغیرها رو به خوبی کنترل کنه، بی ثباتی یا ثبات نسبی تو نتایج داره، خلاقیت رو از بین میبره، جا به جایی هدف صورت میگیره، یعنی ما به جایی که به دنبال حل مسئله باشیم بیشتر به دنبال کمیت سازی هستیم. این از پژوهش کمی که فقط هدف ما اینه که تفاوت پژوهش کمی و کیفی رو بدونیم. پژوهش روایی یا روایت پژوهی از جمله پژوهش‌های کیفی هست نه کمی، ولی خب ما به خاطر اینکه کیفی رو خوب متوجه بشیم باید بدونیم که کمی چیه بعد وارد کیفی بشیم. خب پژوهش‌های کیفی هم مثل پژوهش کمی یه تعداد محاسن و معایب داره، ولی خب برای این کانتکست یا زمینه‌ای که ما گفتیم که علوم تربیتی هست پژوهش کیفی خیلی به دردمون میخوره، مخصوصا به عنوان معلم. خب اول بیایم ببینیم پژوهش کیفی چیه که باز میگم اینو میتونین تو اینترنت سرچ کنین، مطالب خوبی هست و بخونید. پژوهش کیفی نوعی از پژوهشه که محقق وارد بافت میشه یا اون زمینه میشه بعد خودش جزوی از اون زمینه تلقی میشه و در اونجا به دنبال یافتن مسئله و پاسخ اون میره. سوالات مطرح شده در این نوع پژوهش یه ذره گسترده و کلی هستن. جمع‌آوری اطلاعات عمدتا از نوع کلامی و متنی هستن و توصیف و تحلیل این کلمات نیز دوباره به صورت کدگذاری انجام میشه. نقاط مثبت و منفی زیادی داره، ولی خب با اینکه کیفی هست و کل دنیا الان از پژوهش کمی تقریبا سوق پیدا کردن به طرف پژوهش‌های کیفی، پس ما وقتی میگیم پژوهش کیفی فکر نکنیم که فقط نوشته هست و توش عدد و رقم نیست، پس چندان اهمیتی نداره. از جمله پژوهش‌های کیفی که داریم پژوهش موردیه، طرح‌های روایتیه، تئوری‌های زمینه‌ای، روش تاریخی، گمنگاری، پدیدارشناسی، اقدام پژوهی که شما حتما می‌خونید در البته چیز در مرحله کارورزی به دردتون می‌خوره. اینها انواع پژوهش‌های کیفی بودند. البته پژوهش‌های کیفی رو بر حسب چیزی که می‌خوایم تقسیم بندی کنیم میتونیم انواع مختلفش رو ارائه بدیم که در صفحه 12 و 13 جزوه شما هم به اون پرداخت شد. یک بار که ترم گذشته البته من همین درس روایت پژوهی رو داشتم، همون جلسه اولی که دانشجوها ازم پرسید روایت پژوهی یعنی چی؟ این سوال حتما از خودتون بپرسید، روایت پژوهی یعنی چی؟ من میخوام به صورت کلی ولی نقشه راهی به شما بدم که بدونید روایت پژوهی یعنی چی. روایت پژوهی پژوهش روایت ها و داستان ها رو ما میگیم. فرض کنید یک معلمی در کارش خیلی موفقه، مثلا درس ریاضی رو تونسته به همه بچه ها یاد بده، یا جدول ضرب اومده به خوبی به بچه ها یاد داده و همه اولیا، معلمان، مدیر، معاون همه ازش راضی هستن. شما کنجکاو میشین با اینکه منم تو کلاسم مثلا دانشجویی دارم یا دانش آموزی دارم که نمیتونه فلان درس رو یا ریاضی رو جدول ضرب خوب یاد بگیره، این معلم چیکار کرد که بچه ها جدول ضرب خوب یاد گرفتن؟ میریم پیشش، باهاش مصاحبه میکنین، مشاهده میکنین کلاساشو و و و روش‌های دیگه. بعد میخوایم بدونین که واقعا این چیکار میکنه که بچه‌ها خوب ریاضی یاد میگیرن. شما این مسئله‌ای که تو ذهنتون هست که چجوری بچه‌ها تو کلاس مثلا آقای معلم ایکس خوب ریاضی یاد میگیرن و اینقدر پژوهش میکنین تا نتیجه و جوابشو پیدا میکنین. وقتی جوابشو پیدا کردین، تحلیلاتون انجام دادین، اینو به صورت گزارش می‌نویسین، میشه روایت پژوهی. پس ما در روایت پژوهی به دنبال پژوهش روایت‌هایی هستیم که عامل حل یک مسئله بوده. خب من میام در صفحه 15 کتاب جزوه‌تون اومده یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی بر اساس نظر سازمان یونسکو در سال 1993 سه تا گفته. یکیش تولید دانشه. پس یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی ایجاد شرایط مطلوب برای جستجوگری، پژوهش و تحقیق علمیه. و سه تا کارکرد اصلی براش اعلام کرده سازمان یونسکو: تولید دانش یا همان پژوهش، انتقال دانش و اشاعه دانش. پس تولید دانش چه یکیش بشه همون پژوهش روایتی، یکی از کارکردهای اصلی نظام آموزشی هست. در کنار این دیوی که به عنوان یک دانشمند مطرح در زمینه علوم تربیتیه اعلام میکنه که منابع دانش تربیتی نسبت به نواقص منابع علم تربیت معاصر جای تأمل داره. یعنی ما منابع علمیمون تو علم تربیت کمه و وی از آن میکنه که یکی از منابع مهم دانش تربیت، یعنی دانشی که به صورت عملی و عملیاتی باشه، دانش شخصی خود معلمه. پس ما برای اینکه پژوهش کنیم در زمینه آموزش و تربیت میتونیم به دانش عملی که در معلمان وجود داره مراجعه کنیم. خب برای این کار ما میتونیم راههایی رو برای گردآوری داده هامون در پژوهش روایی مشخص کنیم که اینها در علم مشخصه و کار شما بخواد در جامعه علمی پذیرفته بشه، باید این راه ها رو خوب یاد بگیریم و انجام بدیم تو پژوهشتون تا مقبول بیفت. یکیش یادداشت های میدانیه، یعنی شما میرین به یک محیطی یا پیش یه معلمی که یه چیزی رو خوب حل کرده، توانایی داره، میتونین تو اون بافت یه یادداشت هایی بردارین و تو گزارشتون عین اونو بیارین. یکیش مصاحبه هست، مصاحبه با معلم، مدیر، معاون، اولیا، دانش آموز. مصاحبه ها انواع مختلف داره، مصاحبه ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و بدون ساختار. مصاحبه های ساختاریافته به اونایی میگیم که سوال ها دقیق مشخصه، شما میرین یه سوالی دارین، دقیق میپرسین، جوابش هم میگیرین. نیمه ساختاریافته چهارچوب در مصاحبه نیمه ساختاریافته چهارچوب کلی سوال ها مشخصه، ولی به خاطر اینکه خلاقیت و تراوشات ذهنی مصاحبه شونده رو هم بخواین استخراج کنین، یه سوال کلی میپرسین، اجازه میدین ایشون هر جور دوست دارن فعلا صحبت کنن، یعنی شما به دنبال سوال دقیق نیستین. ولی خب چهارچوبی که میخواین بهش با این سوال ها برسین هم مشخصه، یعنی نسبت به مصاحبه ساختار یافته و بدون ساختار در حد وسط قرار داره، یعنی ساختار داره ولی نه به اون محدودیت، نه به این گستردگی. پس در مصاحبه نیمه ساختار یافته ما سوالاتمون مشخصه ولی یه ذره سوالهای باز پاسخه. در مصاحبه نیمه ساختار بدون ساختار نه سوالها مشخصه نه پاسخها، بلکه ما اجازه میدیم که طرف صحبت کنه ولی در چارچوب اون پدیده‌ای که میخوای حل کنی، مسئله پژوهشی، و اونها رو یادداشت میکنی، اجازه میدی مصاحبه شونده به راحتی حرفاشو بزنه. خب پس راه های گردآوری اطلاعاتمون گفتیم، یکیش یادداشت های میدانیه، یکیش مصاحبه هست، یکیش مشاهده هست. مشاهده میتونه منظم، انواع مشاهده رو ما داریم تو جزوهمون که در صفحه 22 اومده که میتونه مشاهده به صورت پیدا باشه، پنهان باشه، میتونه به صورت مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه، میتونه به صورت مشارکتی یا غیر مشارکتی باشه. خب وقتی ما داده هامون رو جمع آوری کردیم نیاز به تجزیه تحلیل داریم. در پژوهش های کیفی ما از طریق کدگذاری اینا رو تحلیل میکنیم. انواع کدگذاری هست، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، که به صورت مفصل در موردش ایشالله تو کلاس بحث میکنیم، ولی نمیخوام تو این ویس جزئیات اینو بپردازم چون باید عملی کار کنیم. بعد اینکه تحلیل نتایج صورت گرفت بر اساس این کدگذاری ها، نتیجه گیری حاصل میشه که ما بالاخره به چه نتیجه ای تو این مسئله و پژوهش رسیدیم. پس از نوشتن نتیجه میایم اون رو به صورت گزارش در میاریم و میتونیم در مجامع علمی، در مجلات علمی پژوهشی و مجلات دیگه اینو به چاپ برسونیم. خب این یک بحثی بود کلی، ولی تقریبا چارچوب روایت پژوهی رو شکل میداد. ولی بیایم به تکالیف عملکردی که داریم. با توجه به بخشنامه‌ای که انجام شده و صادر شده و ما هم دیدیم، تقریبا کلاس ها دیگه تعطیل تا حالا 15 فروردین. بنابراین تکلیف یادگیری خیلی با دانشجوه، یعنی خودش واقعا باید انجام بده. من پیشنهاد میکنم که سرگروه کلاس یک گروهی رو تشکیل بده در یکی از نرم افزارها، حالا فرق نمیکنه هر کدوم که همه دارن، من همونو نصب میکنم. بعد یک ارتباطی برقرار کنیم به صورت تصویری، صوتی، نوشتاری و هر کس هر سوالی داشت بپرسه. پیشنهاد من اینه که این جزوه رو به صورت کامل در این تعطیلات بخونید، چون بعد تعطیلات ما دیگه فرصتی نداریم، چون واقعا این ترم خیلی به تعطیلی گذاشت و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. بنابراین واقعا مسئولیت یادگیری با خود دانشجویی که خودش رو تنظیم کنه، بتونه جزوه رو بخونه و یاد بگیره. و من هم در خدمت هستم از طریق گروه، یا اگر فضای مجازی، الان دانشگاه یا آموزش مجازی در سایت داره طراحی میکنه، احتمالا اونجا اگه نشد یک گروهی رو خودمون تشکیل بدیم، هر کس هر سوالی هر ابهامی داشت حتما مطرح کنه، در حد توانم سعی خواهم کرد پرداخت کنم. و تکلیف نهایی این که این جزوه رو بخونید. ما اولین جلسه‌ای که ایشالله دانشگاه حضور پیدا کردیم به رفع اشکال در زمینه همین جزوه میپردازیم. بعدش یک آزمون عملکردی ازتون خواهیم داشت که ببینیم این جزوه رو چقدر مسلط هستین. وقتی مسجل شد که این جزوه رو خوندین و به خوبی یاد گرفتین، میریم به طرف عملیاتی. انشالله عملیاتی کار کردن و به صورت عملیاتی مقاله با روش روایت پژوهی براتون انجام میدیم، تا هر چی در جزوه و به صورت تئوری نتونستین یاد بگیرین، در صورت به صورت عملیاتی روی یک مقاله یاد بگیرین. آرزوی توفیق و موفقیت برای تک تکتون دارم. مواظب خودتون باشین. ایشالله که سال خوبی هم پیش رو داشته باشین و از این بیماری هم ایشالله سال جدید بتونیم بگذریم و همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه. معید و موفق باشین. ان شاء الله که ممنون.